با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. امروز 22 بهمن 1385 و 11 فوریه 2007، امروز سالگرد انقلاب 1357 و شاید میبایست من در ابتدای برنامه و در قسمت اول برنامه راجع به این انقلاب صحبت میکردم، ولی چون در برنامه های قبل من صحبت کردم راجع به انقلاب و پروسه یا جریان روی کار اومدن جمهوری اسلامی، یعنی در حقیقت انتقال قدرت از شاه به شیخ اسمشو گذاشتیم، بنابراین یک ساعت اول رو اختصاص میدیم به همون رفتن به اقتصاد سیاسی و در بخش دوم البته من اشاره هایی خواهم کرد به انقلاب و سالگردش که امروز باشه و البته بعدش هم میپردازیم به اخبار. عرض شود که من در هفته گذشته، عزیزان، من دفترچه حتی یاد داشتم هم امروز با خودم نیوردم، ولی هیچ مهم نیست و بنابراین به اصطلاح اگه عزیزان به اصطلاح لغزشی یا چیزی بود منو ببخشن. این عجیبه که امروز یادم رفته حتی یاد داشتمو بیارم. عرض شود که هفته گذشته من دنباله بحث اقتصاد سیاسی رو گرفتم و تعدادی کتاب ها رو معرفی کردم و علت این که این کار رو انجام دادم این بود که همینطور که عرض کردم در جلسات گذشته، ما اگر بخوایم اقتصاد سیاسی رو بررسی بکنیم باید بریم به ریشه ها، و برای بررسی ریشه ها رفتیم به این که انسان از کجا کار شروع شد و غیره و غیره، و مکاتب رو معرفی کردیم تا رسیدیم به دیدگاه اقتصادی مارکس که من الان چند جلسه روش توقف کردم و در نتیجه به اصطلاح الان بحث راجع به اونه. من تاریخ نوشته شدن کتاب‌های مارکس، یعنی در حقیقت گروندریسه رو اسم بردم، تئوری‌های ارزش اضافی، گروندریسه که سال 1857-58 نوشته شده، تئوری‌های ارزش اضافی سال‌های بین 61 تا 63 یعنی 1861 تا 63 نوشته شده، و بعدش هم سه جلد، جلد اول، دوم و سوم کاپیتال که اینها بین 1863 تا 67 نوشته شده، و اولین جلد یعنی جلد در حقیقت اول کاپیتال 1867 یعنی درست تقریبا 100 سال بعد از بیرون اومدن کتاب ثروت ملل آدم اسمیت در حقیقت به چاپ رسید. در زمان خود مارکس فقط جلد اول به چاپ رسید از تمام نوشته هاش، یعنی کمتر از 1/10 نوشته هاش. البته جلد اول کاپیتال جلد فوق العاده پر اهمیتیه و بخش های اصلی تئوریک مارکس در این جلد هست. بعد من دنباله بحث رو راجع به دیدگاه اقتصادی مارکس به این ترتیب گرفتم که در حقیقت نوشته های مارکس کافی نیست به هیچ وجه. چرا؟ برای اینکه اگه ما فکر کنیم که نوشته های آدم اسمیت، نوشته های اقتصادی آدم اسمیت در حقیقت، یعنی کتاب ثروت مللش که در دو جلد و یکی از آثار بسیار پر اهمیته که توسط در حقیقت باز هم نیروهای چپ باید خونده بشه، در حقیقت اقتصاد زمان سرمایه‌داری کارگاهیه، سرمایه‌داری صنعتی و کارخانه‌ای نیست. برای اینکه در اون زمان، در زمان آدم اسمیت، هنوز صنایع کارخانه‌ای واقعا پا نگرفته بودند. در حقیقت در بحبوحه انقلاب صنعتی انگلیس که کتاب آدم اسمیت نوشته میشه و البته ایده های اولیش قبل از اون ریخته شده بوده، بنابراین هنوز صنایع انگلیس صنایع کارگاهی بوده. انقلاب صنعتی انگلیس در اواخر، یعنی در ثلث آخر قرن 18 اتفاق میفته، و در نتیجه آدم اسمیت نمیتونه به اصطلاح صنایع کارخانه ای و رقابت آزاد نوع کارخانه ای رو توضیح بده. 1817 که کتاب The Principle of Political Economy نوشته دیوید ریکاردو بیرون میاد، اون تا حدودی در حقیقت این رو شرح میده، ولی بازم در اوائلش به هیچ وجه، در حالی که در چاپهای بعدش یه فصل بسیار پر اهمیت ریکاردو به کتابش اضافه میکنه راجب ماشینری، زیر عنوان ماشینری که در حقیقت مارکس خیلی از این فصل استفاده میکنه. اون زمانیه که انقلاب صنعتی دیگه اتفاق افتاده و واقعا ریکاردو در بحبوحه انقلاب صنعتی انگلیسه، به همین دلیله که یک قدم قولاسا، حالا یک قدم بزرگ از آدم اسمیت در حقیقت جلو، یعنی جلوتر میره دیوید ریکاردو، ولی بازم به هیچ وجه کافی نیست. مارکس موقعی که کتاباش رو میمیسه، یعنی نوشته های اقتصادیش رو، فرزن گروندریسه رو که در زمان خودش چاپ نشد و تازه 1939-40 چاپ شد، یعنی 60-70 سال بعد از به اصطلاح خود مارکس و نوشته شدنش به چاپ رسید، در اون زمان انقلاب صنعتی انگلیس اتفاق افتاده و در حقیقت صنایع کارخانه ای در اوج پیشرفتشه و در حقیقت به طور غول‌آسایی داره جلو میره و در حقیقت قوانین این صنایع رو مارکس میمیسه. ولی آیا اینا کافی هم؟ به هیچ وجه. چرا؟ چون نوشته های مارکس در حقیقت قوانین بنیانی سرمایه‌داری رقابتی و کارخانه‌ای که در سراسر تقریبا قرن 19 ادامه پیدا میکنه و این در حقیقت تا بگیم اواخر قرن 19 هم، یعنی اگر بخوایم در حقیقت تاریخ واقعیش رو 1873 که اولین بحران واقعی سرمایه‌داری اتفاق میفته و به دنبال اون بحرانه که از 1873 تا 93 به مدت 20 سال ادامه پیدا میکنه این بحران و از درون اون در حقیقت انحصارات بیرون میان، یعنی سرمایه انحصاری و بعد امپریالیسم. بنابراین مسئله انحصارات و امپریالیسم رو با این که در کتاباش و نوشته های اقتصادیش مارکس پیش بینی میکنه، ولی هنوز رشد و به اصطلاح چهره واقعیشون نشون ندادن که مارکس بتونه در حقیقت قوانینشون رو بنویسه، به هیچ وجه. بنابراین این وظیفه به گرده اونهایی میفته که بعد از مارکس اومدن ولی دیدگاه های بنیانی مارکس رو در این حال پذیرفته بودن، که من اسم بردم که اولین کتابی که البته راجع به امپریالیسم نوشته میشه توسط یه اقتصاددان غیر مارکسیست به نام جان هابسون هستش در 1902، ولی بعدش چندین کتاب رو من اسم بردم که همینجوری برای عزیزان من دوباره یادآوری میکنم. کتاب هیلفردینگ بود، Finance Capital یا سرمایه مالی، و بعدش کتاب Accumulation of Capital نوشته روزا لوکزامبورگ، و البته پشت سرش اون وقت من صحبت از پال سویزی کردم، ارنست مندل کردم، و کتاب Political Economy of Growth نوشته عرشبت که پول باران، و بعدش هم مزاروش. منتها در اواخر صحبتم در هفته قبل من قول دادم که روی دو کتاب و دو نفر در اساس من مکس بکنم و راجع به هر کدامشون در حقیقت من یه جلسه رو اختصاص بدم. امیدوارم که در این جلسه برسم. میخوام راجع به مانتلی ریویو و عرشبت که پال سویزی صحبت بکنم، مجله مانتلی ریویو، این آخرین شماره مجله مانتلی ریویو که من میخواستم این جلسه در حقیقت به عزیزان معرفی بکنم، و شخص پال سویزی. منتها این احتیاج به یه مقدمه داره که من میخوام با اول یک مقدمه ای رو خدمت عزیزان بگم و بعد این انسان بزرگ رو و در حقیقت دیدگاه و گرایش مانتلی ریویو، مجله و انتشارات مانتلی ریویو رو به عزیزان معرفی بکنم که من از در حقیقت 40 و چند سال پیش با اینها آشنایی پیدا کردم و وظیفه خودم میدونم، برای اینکه همینطور که عرض کردم ما همیشه موقعی که دیدگاه یا گرایش سیاسی رو که بیان می کنیم باید رگ و ریشه هاش ببینیم از کجا میاد. ما اینها همه زائیده فکر خود ما تنها نیست، بلکه باید ببینیم رگ و ریشه هاش کجاست. رگ و ریشه های تاریخیش رو باید با صداقت هرچه تمامتر و مراجع خودمون رو راجع به حرفایی که میزنیم باید به عزیزان ارائه بدیم. مقدمه به این ترتیبه که الان کجاییم، بشریت الان کجاست. برای اینکه توضیح بدیم که بشریت الان کجاست، من از واقعیات باید شروع بکنیم و این واقعیات عزیزان همشون میدونن و من از همین واقعیاتی که عزیزان برش واقفن آغاز میکنم. یک، آخرین گزارشیه که سازمان ملل، یعنی یکی از کنفرانس های مربوط به محیط زیست سازمان ملل، اخیراً نشستی در پاریس داشته و گزارش چندین هزار صفحه‌ای بیرون داده، ولی البته خلاصش در 80 یا 90 صفحه بیرون اومد که روزنامه‌ها از جمله نیویورک تایمز هم به اصطلاح راجع به این گزارش چیزهایی نوشتن و ما اینها رو باید دنبال بکنیم. یعنی آخرین گزارش راجع به وضعیت محیط زیست و طبیعت اطراف ما. این اولین چیزیه که ما صحبت خودم رو و این مقدمه رو بر این پایه میذارم. دوم، عزیزان صحنه‌های جنگ رو در افغانستان و بمباران‌های شبانه روزی و کشتار مردم در افغانستان رو که خبرهاش رو شما نمیتونید در نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز یا وال استریت جورنال یا ای بی سی و ان بی سی و فاکس و سی ان ان ببینید. باید رفت و اونهایی که خودشون در افغانستانن و گزارشات رو میدن که چطور بمباران‌ها و کشتار مردم افغانستان چطور به طور شبانه روزی ادامه داره و این کشور به کجا کشیده شده، از جهت وضعیت تریاک و کشت تریاک، از جهت وضعیت اقتصادی و زیربنای اقتصادیش و شهر کابل و غیره و غیره، چطور این کشور به نابودی کامل کشیده شده. عزیزان به اخبار عراق نگاه بکنن که این کشور که داشت وارد تبدیل به یک کشور صنعتی می شد، در اساس کشوری می شد علی رغم تمام حکومتش و دیکتاتوری و غیره و غیره و صدام حسین و حزب بعث و فلان، این کشور داشت تبدیل به یک کشور عملا پیشرفته و نسبتا با دانش پیشرفته صنعتی داشت می شد. عزیزان به دانشگاهاش، به سیستم پزشکیش، به سیستم غذارسانیش علی رغم سالهای سال جنگ دقت کنن و ببینن قبل از تجاوز امریکا به این کشور چه بوده و الان عراق کجاست. وضع زنانش، وضع بچه هاش، وضع زیر ساخت اقتصادیش، وضع جنگ داخلی و به اصطلاح اختلاف انداختن بین شیعه و سنی، کرد و عرب و غیره، به عزیزان نگاه بکنن. اینا اون چیزی که ما در زمین خاکی باهاش سر کار داریم. یعنی چه؟ منظور من از گفتن اینها یعنی چه؟ تمام اینها از 150 سال پیش پیشبینی شده بوده. بعضی ها حتی نیروهای ترقی‌خواه مارکس رو متهم می کنند که گرچه قوانین اقتصادی سرمایه‌داری رو با نبوغ هرچه تمامتر بیان کرده، ولی راجع به مسئله محیط زیست، راجع به مسئله زن و فمینیسم و مسئله نژادی زیاد توجهی نکرده مارکس. اگر نوشته‌های مارکس به دقت خونده بشه به هیچ وجه اینطور نیست. هم راجع به مسئله زن دقیقاً موضع‌گیری کرده که چطور جامعه هستیش و بنیانش به آزادی زن و برابری زن و مرد رابطه پیدا میکنه و شناخت جامعه، جامعه متمدنتر و انسانتره که زن در حقیقت شرایطش به بهترین شکل باشه. راجع به محیط زیست کاملا در نوشته های دست نوشته های اقتصادی سیاسی 1844ش و بعد در خود کاپیتال وسیعا بررسی میکنه که سرمایه‌داری به کجا خواهد کشون در حقیقت چیز رو. طبیعت رو و چطور به طرف نیستی خواهد برد، و در مورد البته نژاد و اینها ممکنه تا حدی بهش شاید یه مقدار بهش انتقاد وارد باشه، ولی به اون هم کاملا اشاره میکنه. منتها در اون زمان مارکس که پیشبینی نمی کرد فرزند در مورد امریکا یه دیکچینی به قدرت برسه و اصلا براش تصور ناپذیر بوده. ما الان اون دم خروس هایی رو که در حقیقت مارکس دیده در 150 سال پیش، ما الان خود خروس رو داریم میبینیم. بنابراین وظیفه اونهایی که بعد از مارکس اومدن بوده که در حقیقت این مسائل رو باز بکنن. در زمان مارکس، همینطور که در زمان آدم اسمیت، صنایع کارخانه‌ای نبوده که بتونه توضیحشون بده، از فکر رو به اصطلاح چیز خودش که نمیتونسته تخیل گرایی بکنه. اینا عالمن، واقعا اهل تخیل گرایی نیستن. بنابراین به طور کلی نوشته هایی که بعد از مارکس اومده به نظر من اهمیت فوق العاده داره و اینها باید دنبال بشه. بنابراین من میرسم دوباره به این که نظام سرمایه‌داری همونطور که پیش بینی شده بشریت رو، یعنی انسان فاعل و اندیشنده رو که من توضیح دادم، سوژه یا به انگلیسی سابجکت که انسان فاعل و اندیشنده است از یک سو، و ابژه یعنی طبیعت، یعنی دریاها، اقیانوسها، کوهها، درختها، جانوران توی دریا و روی زمین، مزارع و محیط اطراف کره زمین رو، اینا ابژه است که سوژه یعنی انسان فاعل و اندیشنده روی این ابژه کار میکنه برای رفع نیازهاش. سرمایه داری اگه ادامه پیدا بکنه هم سوژه رو به طرف بربریت میبره، هم ابژه رو به طرف نابودی میکشه. یعنی انسان و جامعه انسانی رو به طرف بربریت، و ابژه یعنی زیر ساخته، یعنی در حقیقت طبیعت مادر انسان و مادر انسانه. مادر واقعی انسان و بشریت طبیعته، برای اینکه از طبیعته که تمام مایحتاج یعنی نیازهاش رو فراهم میکنه. سرمایه داری همونطور که پیشبینی شده بوده و ما امروز، یعنی مارکس دم خروسهاش رو دیده بوده، ما امروز خروس کامل رو داریم میبینیم. یعنی داریم میبینیم همینطور که پیشبینی شده بوده و فقط مارکس اشاره کرده بوده، امروز ما میبینیم که حرفاش صحت کامل خودش رو داره نشون میده، که هم سرمایه داری بشریت یعنی سوژه رو به طرف نیستی و نابودی میبره و مثالهاش رو من برای عزیزان گفتم، و سیاست هایی که دارن پیاده میکنن که حالا راجع به ایران خواهیم گفت، و دیک چینی و نئوکنسرواتیو ها چه برنامه هایی دارن، و عزیزان به آخرین نطق پوتین دقت بکنن که در کنفرانس امنیت و همکاری هایی که در مونیخ تشکیل شده بوده دو روز پیش، ببینید با چه وحشتی پوتین صحبت میکنه که امریکا داره بشریت رو به چه سوی داره میبره. و فکرشو بکنید، پوتینی که این همه دوستی داشته با دولت امریکا و شخص جورج دبلیو بوش، چه احساس وحشتی از آینده میکنه و چطور داره میگه. اون دیگه کسیه که میتونه این حرفو بزنه که در حقیقت امریکا با سیاستهاش دوباره جهان رو به یک مسابقه تسلیحاتی فوق العاده خطرناک داره میکشه. بنابراین مارکس در مانیفستش یه زمانی پیش بینی میکنه که آره، بشریت میتونه به طرف بربریت بره، منتها به طور خیلی مبهم. یعنی در اونجایی که میگه تضاد بین کار و سرمایه رو که شرح میده، بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار رو شرح میده، و در حقیقت در مانیفست میگه که اگر بشریت بخواد در حقیقت نجات پیدا بکنه، بالاخره قدرت باید به دست کارگران و زحمتکشان باید بیفته. یعنی انتقال قدرت از یک اقلیت کوچک به اکثریت عظیم بشریت باید باشه، ولی هیچ اینو تضمین نمیکنه. یعنی در 150 سال گذشته، یعنی درست 150 سال، یعنی 1847 این صحبت رو میکنه، 160 سال، عذر میخوام، این در حقیقت الان 160 سال شد که در حقیقت پیش بینی میکنه که به هیچ وجه اینو نمیشه تضمین کرد، بلکه تضاد بین طبقات اصلی جامعه که در زمان بردهداری بین برده ها و بردهداران، در زمان فئودالیسم بین صرف ها و ملاکین، و در دوران سرمایه‌داری بین کارگرها و زحمتکشا، یعنی تولید کنندگان نعم زندگی و یک اقلیت سرمایه‌دار، هیچ لزومی هیچ تضمین نمیشه کرد که به پیروزی یکیشون منتهی بشه، منجر بشه، ممکنه به نابودی هر دو ختم بشه. که اون وقت البته مثالشو میزنه روم قدیم، که موقعی که هونها یعنی اقوام وحشی شمال اروپا از درون جنگلا، که همین در حقیقت دانمارک و سوئد و در حقیقت آلمان کنونی باشه، به جنوب حمله کردن هونها و اومدن امپراتوری روم رو در حقیقت خرد و متلاشی کردن و در اونجا در حقیقت تمدن روم رو به طرف به نوعی به طرف توحش کشوندن و آغاز در حقیقت قرون وسطاست که در حقیقت اروپا الان دیگه شناخته شده است به مدت 1000 تا 1500 سال در تاریکی های قرون وسطا فرو رفت و در نتیجه یک دوران عقبگرد وحشتناک لااقل 1000 ساله در اروپا اتفاق افتاد، که البته در اون زمان شما تمدن به اصطلاح چین رو دارید، تمدن عرشبت که اسلامی رو دارید و غیره و غیره، و تمدن تا حدودی مصر رو داریم، ولی به هر حال قابل پیشبینی بوده. موقعی که میایم سالها میگذره و روزا لوکزامبورگ، به عزیزان من اشاره کردم که روزا لوکزامبورگ دیگه به طور کامل در حقیقت قبل از جنگ اول جهانی پیشبینی میکنه که آره بشریت میتونه به طرف بربریت بره، و به همین دلیله که اصطلاح یا سوسیالیسم یا بربریت رو مطرح میکنه به طور کامل و در حقیقت به طور مدون در کتاب‌ها و نوشته‌ها و مقالاتش. در حقیقت روزا لوکزامبورگ این اوائل قرن بیستم و یا اواخر قرن نونزدهمه، ولی بیشتر در اوائل قرن بیستمه. و در نتیجه مسئله سوسیالیسم یا بربریت قابل پیشبینی بوده، ولی موقعی که میایم و سالهای سال بعد از روزا لوکزامبورگ میگذره، مسئله سوسیالیسم یا بربریت رو ایستوان مزاروش به طور مدون این رو در حقیقت مطرح میکنه، که من این کتاب ایستوان مزاروش رو ترجمه کردم و در حقیقت خوشبختانه در ایران چاپ شده و دوست ارجمند و استاد ارجمند من ایستوان مزاروش لطف کردن و ازشون من خواستم که مقدمه‌ای بر متن فارسیش هم بنویسن و نوشتن که من اون رو هم ترجمه کردم. ایستوان مزاروش در حقیقت من جلسه آینده راجع بهش صحبت خواهم کرد که این انسان کیه و کتابهاش چیان و اهمیت کتاب فراسوی سرمایش چیه، که اونم به درخواست من در حقیقت مقدمه خودش به ترجمه فارسیش، فارسی فراسوی سرمایه نوشته، که در حقیقت من این افتخار رو دارم که اولین ترجمه‌ای که از کتاب ایستوان مزاروش شد به زبان فارسی بود، در حالی که بعداً به زبان اسپانیولی، پرتغالی، بنگالی، چینی و غیره و غیره ترجمه شد. تا الان در حدود به 12 زبان مختلف ترجمه شده، ولی ترجمه فارسی اولین ترجمه‌ای بود که از فراسوی سرمایه شد. ولی به هر حال ایستوان مزاروش این رو مطرح میکنه که راجع به کتاب سوسیالیسم یا بربریتش من صحبت خواهم کرد، که چطور میگه امپریالیزمی که الان ما راجع بهش صحبت میکنیم امپریالیزم زمان لنین نیست، که در حقیقت اختلاف و جنگ و دعوا بین چند نیروی امپریالیستی بود که میخواستن جهان رو بین خودشون تقسیم بکنن. خیر، این در حقیقت لنین فرضاً میگه که امپریالیزم بالاترین مرحله سرمایه داری، این یعنی در حقیقت ایستوان مزاروش میگه مرگبارترین مرحله سرمایه داریه، اسمشو میذاره مرگبارترین و نه بالاترین، و بعد در این کتاب توضیح میده. من به عزیزان همینجا حالا نمیخوام راجع به این کتاب صحبت بکنم، ولی اشاره بکنم ایستوان مزاروش کتابش رو در 1999، یعنی در حقیقت این کتاب نتیجه سخنرانی که در شهر آتن در یونان ایراد کرد و اون زمان متن این سخنرانیشو برای من فرستاد. بعد این رو تبدیل به یک کتاب کرد و در نتیجه نوشتن این کتاب و متن اصلی کتاب قبل از روی کار اومدن نئوکنسرواتیو ها و قبل از روی کار اومدن عرشبت که جورج دبلیو بوش و دیک چینی بوده. ولی ایستان مزاروش تمام این آنچه که الان زیر چشممون و جلوی چشممون داریم میبینیم در این کتاب پیشبینی کرده. به همین دلیل که من به عزیزان پیشنهاد میکنم که این کتاب رو بخونن، برای اینکه اوضاع زمان رو قبل از اینکه این اتفاقات دهشتناک بیفته و خواهد افتاد، حالا صحبت خواهیم کرد که چه تهدیداتی علیه کشور ما میکنن و اگر حمله بکنن به ایران چه فاجعه‌ای برای ملت امریکا، برای ملت ایران و برای بشریت خواهد بود و بشریت رو به چه سویی خواهد کشون. اینا آدمایی هستن که اینایی که در قدرتن بشریت رو به طرف توحش و بربریت دارن میبرن. اگر این با این مقدمه بشریت به طرف بربریت میره زیر این نظام، ما باید به طور صادقانه و به طور جدی از خودمون سوال بکنیم پس آلترناتیو چیه؟ این چیزیه که باید اونهایی که ادعای چپ بودن و یا طرفداری از دیدگاه مارکس میکنن باید به این مسئله پاسخ بدن. پس آلترناتیو چیه؟ پاسخ ما یه پاسخ بسیار طولانیه. عرض شود که در ابتدا عرض بکنم و یادآوری بکنم که دوران گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری 600 سال طول کشیده. کوشش برای به وجود آوردن یک جامعه آلترناتیو کمتر از 100 ساله. بنابراین کوشش در راه پیاده کردن یک جامعه انسانی که حالا عرض خواهم کرد، عذر میخوام که من میخواستم اینا رو از رو نوشته بخونم و من یاد داشتم یادم رفته که بیارم، ولی در اساس عبارت از اینه که انگیزه تولید به جای آنکه برای به حد اکثر رسوندن سود باشه باید برای رفع نیاز انسان باشه. یعنی در حقیقت جامعه ای ما باید به وجود بیاریم که یک انسانگرا باشه. هومانیسم یعنی چه؟ انسانگرایی یعنی هدف رفع نیاز انسان و خوشبخت شدن انسان و برگردوندن هستی جوهر انسان به هستی انسان باید باشه، که در حقیقت جوهر انسان از هستیش بیگانه شده در اثر مالکیت خصوصی و به ویژه در اثر سرمایه‌داری و سودجویی که در حقیقت جامعه رو تبدیل به قول تامس هابز تبدیلش کرده به میدان جنگ همه علیه همه. بلوم امنیوم کنترا امنس، اون چیزی لغت لاتینی که به کار میبره، بلوم امنیوم کنترا امنس، یعنی میدان جنگ همه علیه همه. جامعه سرمایه‌داری رو مارکس نگفته که اینجوریه، تامس هابز گفته 200 سال قبل از مارکس این بحث رو کرده، منتها مارکس ازش گرفته و میگه کاملا همینطوره در کتاب لویتنش تامس هابز. با چرا موقعی که جامعه تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه میشه؟ به دلیل اینکه هر کسی برای سود و نفع شخصی خودش داره تلاش میکنه، در حالی و این باعث این میشه که انسان از هم نوع خودش بیگانه بشه، از ابزار و وسایل تولیدش بیگانه بشه، از طبیعت بیگانه بشه و از خودش بیگانه بشه. اگر شد که راجبه از خود بیگانگی یا ایلینیشن من یه جلسه یا دو جلسه صحبت بکنم، در حقیقت بیگانگی از خود بیگانگی فقط یک وجه نداره. انسان تنها از طبیعت بیگانه نمیشه و طبیعت رو به طرف نابودی نمیبره، بلکه از وسایل تولیدش، یعنی از ابژه خودش بیگانه میشه و از کارش لذت نمیبره بلکه رنج میکشه، و بعد از هم نوع خودش بیگانه میشه، یعنی در حقیقت همونطور که گفتم جامعه تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه میشه. ولی از همه مهمتر، همه اینها باعث این میشه که انسان از خود بیگانه بشه، یعنی جوهر وجودش از هستیش بیگانه بشه. باید جامعه دوباره برگرده، یعنی آدم و حوایی که از بهشت بیرون رانده شدند دوباره باید به بهشت برگردن. نظر من اینه که اینو قبلا اشاره کردم، بیرون رانده شدن آدم و حوا این افسانه یک پایه‌ای داره و اون عبارت از بیگانه شدن انسان از خودشه. به این معناست دوباره باید آدم و حوا به بهشت برگردن. بنابراین برای این کار چه باید بکنیم؟ در حقیقت سوال و اون پرسش بنیانی چه باید کرد باید به این پاسخ داده بشه که چه باید کرد. و در نتیجه میخوام، حالا همه اینها رو عرض کردم و این مقدمه که نصف وقت ما رو گرفت، راجع به این بود که پال سویزی کیه و مانتلی ریویو چیه. همه اینها مقدمش بر سر این بود. مانتلی ریویو زیر عنوان مانتلی ریویو نوشته An Independent Socialist Magazine، یعنی این یک مجله سوسیالیستی مستقل. زیر عنوان این مجله راجبهش فکر شده و خود پال سویزی مرتب هم به ماها میگفت و هم خودش در نوشته‌هاش نوشته. یعنی چه؟ این یک مجله سوسیالیستی مستقله. اصولا یک سوسیالیست مستقل یعنی چه؟ و باید ببینیم که یعنی چه. پال سویزی در حقیقت مستقل یعنی مستقل از احزاب، به ویژه حزب کمونیست اون زمان امریکا و احزاب وابسته به بین الملل دوم، سوم و چهارم. بنابراین پال سویزی و مجله مانتلی ریویو یک مجله سوسیالیستی مستقل، و از این جهت پال سویزی به شدت مورد حمله هم حزب کمونیست شوروی اون زمان قرار می گرفت، هم حزب کمونیست امریکا و آقای گاسهول که به حساب رئیس حزب کمونیست برای سالهای سال بود، گاسهول قرار گرفته به اصطلاح پال سویزی به این دلیلش. به همین دلیل من می‌خواستم وارد حالا دوباره یک مقدمه دیگه و یک بحث دیگه بشم که اصولا حزب یعنی چه، تشکیلات یعنی چه، دیکتاتوری پرولتاریا یعنی چه، و به طور کلی تاریخ این قضیه چیه، و پال سویزی و مجله مانتلی ریویو در این متن تاریخی کجا قرار میگیره. اینا همه سوالاتیه که ما باید پاسخ بهشون بدیم. اگر ما این تاریخ رو بررسی نکنیم نمیتونیم بفهمیم که الان کجاییم و چه کار میخواییم بکنیم، و اگر ندونیم چه کار میخواییم بکنیم در حال اختشاش فکری، ناامیدی، سردرگمی و تمام اینها به سر میبریم و به هیچ وجه نمیتونیم در برابر دشمن آدمخوار، جانی، اتهامزن و تروریست که در حقیقت ما رو دائم ترور شخصیت، ترور همه جوره، چه فیزیکی و چه معنوی میخوان بکنن، ما نمیتونیم دوام بیاریم. باید در برابر دشمن آدمخوار ما حرف داشته باشیم. در نتیجه من وارد یه بحث میشم راجب این که خود مارکس راجب حزب چی فکر میکرده، اصلا تشکیلات از نظر مارکس یعنی چه، و سویزی آیا دنبالی مارکس هست یا احزاب سوسیال دموکرات دنبالی مارکس بودن، احزاب کمونیست سنتی دنبالی مارکس بودن، و یا مجله مانتلی ریویو واقعا دنبالی مارکس. بحث در حقیقت بر سر اینه. امیدوارم که من برسم تا حد زیاد این رو این جلسه باز بکنم، ولی اگه نشد در جلسات آینده، برای اینکه اینا بحث‌های حیاتیه که در آینده نیروهای ترقی‌خواه به ویژه چپ، من فقط راجع به چپ صحبت نمی‌کنم، تمام نیروهایی که خواهان استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی نه تنها در ایران، برای تمام بشریت هم، برای اینکه استقلال فقط حق تعیین سرنوشت ملل نیست، استقلال انسان نه تنها ملل باید حق تعیین سرنوشتشون به دست خودشون بیفته، انسان در درجه اول باید حق تعیین سرنوشتش به دست خودش بیفته. و حالا باید ببینیم احزابی که ازشون اسم بردم، یعنی بین الملل دوم، بین الملل سوم، بین الملل چهارم، باعث این شدن که سرنوشت و حق تعیین سرنوشت انسان به دست خودش بیفته، یعنی آلترناتیو ماندنی، شدنی و انسانی در برابر سرمایه‌داری که در حقیقت حق تعیین سرنوشت انسان رو سرمایه‌داری از دستش گرفته و به همین دلیله که دوچار از خود بیگانگی کرده انسان رو و جامعه رو تبدیل به بلوم امنیوم کنترا امنس، یعنی جنگ همه علیه همه کرده جامعه رو. ما چه آلترناتیوی در برابر این داریم؟ باید برگردیم به خود مارکس. رفتن به ریشه ها از نظریه چپ یعنی برگشت به مارکس، و باید ببینیم در عرض این 150 سال در حقیقت دیدگاه مارکس چه بر سرش رفته. خود مارکس از نظر تشکیلاتی چی فکر میکرده و شیوه عمل کردش چی بوده؟ مارکس، من اینجا گفتم که 1843 از آلمان در حقیقت دیکتاتوری و استبدادی نمیتونن تحملش بکنه به اصطلاح در حقیقت امپراتور آلمان و بیرونش میکنن و به فرانسه میاد. در اونجا برای اولین بار با در حقیقت از محیط عقب افتاده و استبدادی و بسته آلمان اون روز وارد دیگ جوشان پاریس میشه مارکس، و این اثرات عمیقی روش میذاره و بلافاصله اصلا تون و آهنگ نوشته هاش عوض میشه در اثر ارتباط گیری هم با روشنفکرا و سوسیالیست های فرانسه، یعنی پاریس به ویژه شهر پاریس، و هم کارگرای اونجا. کارگرای اونجا کیا بودن؟ در حقیقت حدود 100 هزار نفر از کارگرای درجه اول و متخصص آلمان، برای اینکه کارگرای آلمانی همیشه از نظر صنعتی جز پیشرفته ترین بودن، منتها کارشون زیاد در آلمان نمی گرفت و می اومدن به انگلیس و فرانسه برای اینکه اونجا براشون کار بود، برای اینکه هر دوی اونا انقلاب صنعتیشون رو پشت سر گذاشته بودن و در اونجا کار بود، در حالی که آلمان یک کشور نیمه فئودال نیمه مسیحی بود که واقعا هنوز صنایعش پیشرفت نکرده بودن. این تازه از زمان بیسمارکی که در حقیقت آلمان شروع به پیشرفت میکنه. بنابراین حدود 100 هزار نفر از کارگرای در حقیقت آلمانی در فرانسه کار میکردن و در انگلیس، که انگلس در انگلیس با اونا رابطه برقرار میکنه و مارکس در فرانسه و در شهر پاریس. این کارگرا چی کار میکردن؟ این کارگرا در حقیقت انجمنهایی که ما در زمان مشروطیت میگفتیم انجمنهای غیبی درست کرده بودند، زیر عنوان یکی از این انجمنهای غیبی یعنی مخفی و توطئه‌گر بهش میگفتن انجمن عدالت. انجمن عدالت در حقیقت توسط خود کارگرها تشکیل شده بود و در حقیقت مارکس به جلساتشون میرفت توسط دوستانی که اینها رو میشناختن، برای اینکه نیمه مخفی بودن و یا مخفی، همه اسمهای مستعار، مخفی، زیرزمینی و توطئه‌گر، که دنبال یه منجی میگشتن که چند تا بمب و ترقه در بکنه و دولت رو بندازه. و ما نمونه هاشو در کشور خودمون دیدیم، در حقیقت انجمن های غیبی. مارکس در سخنرانی ها و گرد همایی هاشون میره ولی هیچ وقت به این انجمن نمیپیونده. این انجمن بالاخره زیر فشار دولت فرانسه، کارگرای آلمانی بالاخره تبعید میشن به انگلیس و در اونجا در حقیقت خودشون رو سازماندهی میکنن، ولی هنوز اسمشون انجمن عدالته. بعدش هم ما میدونیم که مارکس رو در 1845 در حقیقت دولت فرانسه از فرانسه هم بیرون میکنه. در حقیقت این ارتباط گیری های مارکس سالای 1843-44 در حقیقت 43 از اواخر 43 تا 1844 سراسر 44. و همینطور که عرض کردم در نوشته های مارکس اثراتی که این کارگرا روی مارکس میذارن عمیقه، و در حقیقت در اون زمانی که راجع به کارگرا و اینی که رسالت تاریخی کارگرا شروع میکنه به نوشتن. چون انگلیس در محیط بسیار پیشرفته تر انگلیسه، البته اون هنوز از نظر هم از نظر اقتصادی هم از نظر دیدگاهی به نوعی میشود گفت که از مارکس جلوتر. بنابراین مارکس و انگلیس رو هر دو رو از چیز مارکس بیرون میکنن از پاریس و به بلژیک میره، در بروکسل در اونجا مستقر میشه و ما میدونیم که در اونجا پایه های در حقیقت دیدگاه ماتریالیسم تاریخیش رو میریزه در تزهای فویرباخ و بعدش هم ایدئولوژی آلمانی، ولی بعدش این ارتباطات خودشون رو در همون زمان در حقیقت با کارگرای آلمانی حفظ میکنن در انگلیس، به ویژه در لندن از طریق انگلز و در حقیقت رهبران چارتیست که در حقیقت سندیکای اصلی کارگرای انگلیسه، چارتیست ها، اینا حفظ میکنن تا و بالاخره 1845 مارکس سفر معروفی داره به منچستر که در اونجا رهبرای کارگری رو ملاقات میکنه. در حقیقت انگلز به مارکس رهبران کارگری رو معرفی میکنه و این سفر مهمیه، چه مطالعاتی مارکس کرده و غیره و غیره، اینا رو همه رو من در جلد اولی که راجع به زندگی مارکس نوشتم عزیزان آوردم. و حالا راجع به کتابایی که باید بخونی، من کتابایی رو معرفی کردم ولی راستش روم نشد کتاب خودم رو معرفی بکنم. به نظر من اینها باید خونده بشه، این کتابی رو که من نوشتم راجع به زندگی مارکس، بساری از این مسائل رو من مطرح کردم تو این کتاب و خوشبختانه چاپ شده و الان قابل دسترسه. در هر حال این ادامه پیدا میکنه این ارتباطات تا 1847 همین کارگرا در لندن. حالا در اینجا من میخواستم یه چیزی رو که حتی دیوید مکللن دیروز که یکی از مارکس شناسهای معروف انگلیسه، چندین کتاب راجع به مارکس نوشته، دیروز یکی از کتاباشو که من میخوندم یه اشتباه داره توش که میگه مارکس به انجمن عدالت پیوسته، به هیچ وجه، و یا به اصطلاح به زبان دیگر میگه که اتحادیه کمونیستی اینا به وجود آورده بودن، به هیچ وجه. 1847 همین انجمن عدالت و رهبرای کارگرای انگلیسی و به ویژه آلمانی به مارکس در حقیقت مأموریت میدن که منشورشون رو بنویسه. یعنی در حقیقت مانیفست به دستور کارگرا دستور میدن به مارکس که کتاب مانیفست رو بنویسه، که دو تا به اصطلاح دو تا چیز اولیه داره، روایت اولیه داره که هر دوشو انگلس میمیسه و یه نفر دیگه از خود کارگرا میمیسه یا تئوریسین های فرانسوی میمیسه و مارکس همه اینها رو اسناد و مدارک رو از کارگرا میگیره و در بروکسل در اواخر 1847 شروع میکنه به نوشتن و متن اصلی در حقیقت به دست و به قلم خود مارکس نوشته میشه، مانیفست، که مانیفست کتابیه که بعد از انجیل بزرگترین فروش رو در سطح جهان و به اصطلاح تیراژ رو در سطح بعد از انجیل فقط انقدر به اصطلاح چیز داشته. این کتاب باید یا این جزوه باید خونده بشه. پس مانیفست توسط در حقیقت به دستور کارگرا در حقیقت، و بعد مارکس به اصطلاح یه مقدار تأخیر میکنه در نوشتنش، کارگرا تهدیدش میکنن که هم بیرونت میکنیم، یعنی در حقیقت رابطمون رو قطع میکنیم، و هم تمام اسناد و مدارکی که به دادیم باید پس بفرستی هر چه زودتر. در نامه‌ای که بهش می‌نویسن تهدیدش میکنن و بالاخره مارکس در اواخر دسامبر در حقیقت 1847 متن رو تموم میکنه و میفرسته که میدونیم در فوریه 1848 بیرون میاد از زیر چاپ، در حدود 1000 تاش بیرون میاد و طولی نمیکشه که انقلاب در فرانسه و سراسر اروپا اتفاق میفته. بنابراین مارکس در حقیقت کارگران مأمورش میکنن به عنوان یه روشنفکر که منشورشون رو بنویسه و اونم مانیفست رو میمیسه. منتها مانیفست رو که بعد میخونن میبینن که به حساب به نبوغ مارکس پی میبرن و در حقیقت احترام مارکس در بینشون بالاتر میره. ولی از نظر تشکیلاتی حالا میخواستم به اینجا برسم که از نظر تشکیلاتی مارکس به هیچ وجه به انجمن عدالت نمیپیونده. میگه این یک سازمانی است اولا مخفی. انجمن عدالت یعنی چه؟ ما باید اعلام بکنیم که کمونیست هستیم و در حقیقت دیدگاه سیاسی خودمون رو آشکارا برای همه بیان بکنیم. ما باید تبدیل به یک سازمان یا تشکیلات علنی باید بشیم، با اسم مشخص، با منشور و مانیفست مشخص و با دیدگاه سیاسی و گرایش فکری مشخص، که همه خلق الله بدونن که ما چی هستیم و چگونه داریم کار میکنیم. من با یه حزب نمام انجمن غیبی کار نمیکنم و با این اسم هم کار نمیکنم که بازم یک در حقیقت اسم عوضی انجمن عدالت. ما دنباله از بین بردن در حقیقت از خودبیگانگی انسانیم. صحبت از عدالت درسته، عدالت اجتماعی، ولی مسئله ما خیلی عمیق‌تر از اینه. و در نتیجه پیشنهاد مارکس رو کارگرها قبول میکنن و اسم انجمن عدالت رو تبدیل به اتحادیه کمونیست ها میکنن، در حقیقت کامیونیست لیگ یا اتحادیه کمونیست ها در حقیقت به پیشنهاد مارکس و انگلز اسم انجمن عدالت عوض میشه. و در حقیقت پس اولین کار تشکیلاتی مارکس در حقیقت به این ترتیبه. ولی قبل از اون در بروکسل بازم کار سیاسی میکرده مارکس، به صورت کمیته های به حساب کورسپاندنس کمیتیز یا کمیته های مکاتبه ای. در حقیقت کمیته های مکاتبه ای افراد روشنفکر و کارگری بودن که در حقیقت اینا نظرات خودشون رو به صورت نامه، به صورت کورسپاندنس یعنی مکاتبه، با همدیگه رد و بدل می کردن. یعنی در اساس کار آگاهگری. کار سیاسی که مارکس در بروکسل می کرده در درجه اول، که بعدن در حقیقت انجمنها یا کمیته های کورسپاندنس یا مکاتبه میان و بخش های اصلی اتحادیه کمونیستی رو تشکیل میدن. یعنی همینجوری مارکس وارد اتحادیه کمونیستی نمیشه همینجوری دست خالی و فقط با مانیفست. خیر، قبلش کلی کار سیاسی کرده بوده و کار سیاسیش فقط نوشتن و سخنرانی هاش، که مثلا یکی از سخنرانی های معروفش که بعدن به صورت جزوه کار مزدی و سرمایه در میاد از جزوه های معروف مارکسه. و بعدش هم البته عرض شد که ارزش، بها و سود، اینا دو تا جزوه است که البته جداگانه اینا چاپ شده. اینا نطقهاییه و سخنرانیاییه که مارکس برای کارگران میکرده. یعنی یکیش در سال 1857 در بروکسل برای کارگرا، و جزوه دوم که اسم بردم در حقیقت خطابیه یا سخنرانیشه به بین الملل اول در سپتامبر 1864 که بنیانگذاری بین الملل اوله. کار مارکس، کار به اصطلاح تشکیلاتیش اینه که میگه باید علنی باشیم، باید اسم مستعار به اون شکل نداشته باشیم، باید در حقیقت نظراتمون کامل و پیش خلق الله آشکار و عیان باشه. منظور مارکس از حزب چیه؟ عزیزان، تا زمانی که ما حتی به ریشه لغات نریم نمیفهمیم، ما تاریخ سوسیالیسم رو نمیتونیم بفهمیم که چیه. حزب در تمام نوشته های، در حقیقت اولین بار که از پارتای یا همون پارتی به انگلیسی که صحبت میکنه، در مقدمه‌ای که به نقد فلسفه حق هگل می‌نویسه، که من اینو ترجمهش کردم عزیزان، بازم یه جزوه دیگه، یکی درباره مسئله یهود و یکی نقد، به اصطلاح نقدی که مقدمه‌ای که بر نقد فلسفه حق هگل نوشته در 1843، این دوتا رو من ترجمه کردم، بازم به صورت یه جزوه با خودم نیوردم. در اونجا برای اولین بار از حزب اسم میبره. حزب یعنی چی؟ حزب از نظر مارکس در حقیقت یعنی گرایش فکری. شما در خود چیز، در حقیقت در خود چپ، نهله های فکری متفاوت الان دارید. هر کدوم از اینا یه گرایش فکریه، هر کدوم از اینا یه حزبه. حزب به هیچ وجه به معنای اون چیزی نیست که بعدن در شوروی و بعد احزاب سیاسی سنتی ازش اسم میبرن و عمل کردن. مارکس حزب رو به هیچ وجه به این معنا به کار نبرده. منظور مارکس از حزب گرایش فکریه در حقیقت. یعنی به نظر من حزب به این مفهومی که تشکیلات آهنین و غیر و غیره ربطی به مارکس نداره. البته در کارهایی که می کردن بعد که مارکس در آوریل 1848 انقلاب که در میگیره و میره به آلمان، مجبورن یه مقدار مخفی کاری بکنن زیر استبداد در حقیقت امپراتور آلمان، برای اینکه هنوز یه کشور عقب افتاده و در حقیقت دیکتاتوری بود در چیز، در که حالا خواهم گفت لنین کتاب چه باید کردش رو در چه شرایطی می‌میسه. من می‌خواستم وارد این بحث‌ها بشم، ولی قبل از اینکه وارد اون بحث بشم باید ببینیم معنای دیکتاتوری پرولتاریا از نظر مارکس چیه و چرا این هم دشمن، چه استفاده‌های لجنالوده ای از این قضیه کرده و چرا بعضی از چپ‌ها رو اصلا دوچار آنچنان تلاطمی کرده که میگه اصلا ما دیگه لغت دیکتاتوری پرولتاریا رو نباید به کار ببریم. اول باید ببینیم همینطور که معنای حزب در اون زمان، در زمان مارکس چی بوده، باید ببینیم معنای دیکتاتوری چی بوده. معنای دیکتاتوری در زمان مارکس همینطور که معنای پرولتاریا چی بوده در اون زمان، اینا همه باید به ریشه لغت ما بریم. دیکتاتوری در زمان مارکس و موقعی که لغت دیکتاتوری رو به کار میبره به معنای استبداد نیست، به معنای هژمونیه. یعنی مفهومش اینه که هژمونی یعنی در حقیقت قدرت سیاسی باید از یک اقلیت کوچک سرکوبگر منتقل بشه به اکثریت عظیم جامعه. یعنی در حقیقت هژمونی اکثریت به جای هژمونی اقلیت. پرولتاریا یعنی اکثریت جامعه، منظور کارگرا، زحمتکشا، فقرا و اونهایی هستند که در حقیقت نعم زندگی رو تولید میکنن ولی دارن سرکوب میشن در برابر قشر کوچک استثمارگر یا طبقه کوچک، اقلیت بسیار کوچک استثمارگر. دیکتاتوری پرولتاریا چیزی جز این نیست. و من در چند دقیقه‌ای که از وقتم مونده، حالا آیا خب این حرف ما زدیم و گذشتیم، برای اولین بار البته دیکتاتوری پرولتاریا رو در مبارزات طبقاتی در فرانسه در حقیقت اسم میبره. مبارزات طبقاتی در فرانسه، یکی جنگ داخلی فرانسه است. ما این دوتا جزوه رو با هم دیگه چیز نکنیم. جنگ داخلی فرانسه راجع به کمون پاریسه، در حالی که مبارزات نبرد طبقاتی در فرانسه مربوط به عرض شود که روی کار اومدن در حقیقت ناپلئون سومه. این دوتا رو با هم دیگه نباید اشتباه بکنیم. یکی 1852 یکی 72 نوشته، یعنی 20 سال فاصله بین این دوتا جزوه هستش. ولی برای اولین بار در جزوه اول مارکس از دیکتاتوری پرولتاریا اسم میبره. ولی تعریف این بالاخره کجا ظاهر میشه و کجا در حقیقت انگلس راجبش صحبت میکنه و اونم راجبه کمون پاریس. یعنی انگلس در یکی از جزواتش راجع به کمون پاریس که صحبت میکنه در حقیقت محتوای دیکتاتوری پرولتاریا رو اونجا باز میکنه. چیه؟ چند تا چیز اسم میبره. همینطور که عرض کردم من حالا از به اصطلاح چیز ذهنم برای اینکه نوشته ها رو نیاوردم، ولی چند تا اصل رو انگلس به طور روشن و آشکار از کمون پاریس اسم میبره که دیکتاتوری پرولتاریا اینه. میگه اولا جامعه باید آزادترین و گسترده‌ترین نوع انتخابات همگانی و مخفی داشته باشه. بنابراین مردم باید برن پای صندوق‌های را 90 تا 99 تا 100 درصد اونهایی که واجد شرایط، یعنی از 18 سال به بالا. پس این اولین اصلشه، دموکراسی واقعی یعنی این. دو، اونهایی که انتخاب شدن به هیچ وجه حق اینو ندارن بعد از اینکه انتخاب شدن برن و سرشونو بذارن و بگیرن بخوابن و یا کار خودشونو بکنن. باید رأی دهندگان، اگر در حقیقت سیستم نمایندگی باشه، باید حق بازخوانی داشته باشن. عزیزان دقت کنن، تنها قانون اساسی که این اصل رو الان رعایت میکنه که اصلش مال روسو هستش، مال خود انگلس نیست، روسو در حقیقت یکی از دموکراتیک ترین به اسلام متفکرین فرانسه بوده، میگه حق بازخوانی باید باشه. یعنی اونهایی که انتخاب شدن اگر مردم ازشون در عمل کرده بعدیشون ناراضی باشن، باید حق بازخوانی یعنی استیزا یعنی ایمپیچمنتشون رو داشته باشن، یعنی در حقیقت حق بازخوانی داشته باشن. این دومین اصله. سه، میگه اونهایی که انتخاب میشن حقوق و مزایاشون از یک کارگر معمولی نباید بالاتر باشه. بسیار این مسئله، یعنی در حقیقت انتخاب شدن و رفتن در کرسی های مجلس و امثال هم و نخست وزیر و من فلان و فلان اینها شدن یا رئیس جمهور به خاطر در حقیقت مقام و ثروت و مکنت نباشه، بلکه در حقیقت به عنوان یک کارگر متوسط یا بالا، حالا بگیم در حقیقت باید یه مقدار زندگیش راحت تر از یک کارگر معمولی باشه، ولی به هیچ وجه 1000 یا 2000 برابر یک کارگر معمولی نباید باشه. و این در حقیقت جلوی استفاده جویی، فساد و غیره و غیره رو میگیره. چهارم، این اصل دیکتاتوری پرولتاریا عبارت از اینه که ارتش دائمی یا اون چیزی که به انگلیسی بهش میگن standing army، یعنی ارتش دائمی که در حقیقت ارتش‌های ضد مردمی و مربوط به در حقیقت به دولت و وسیله سرکوبگری هستن، باید ملغا بشه. و در دوران گذار، یعنی در دوران دیکتاتوری پرولتاریا، مردم باید مسلح بشن. که انگلس در این نوشتش حساب میکنه، به طور دقیق حساب میکنه که اگر ما ملت فرانسه رو بگیریم، هر کدوم از آحاد ملت فرانسه، چه زن و چه مرد، البته حالا من دقیقا یادم نیست که آیا در اون زمان از زنان هم اسم میبره یا نه، ولی ما الان باید چه زن و چه مرد، تمام اونهایی که در حقیقت توان جسمی و روحیش رو دارن، باید در سال فرضاً 1 هفته اینها در حقیقت تعلیم یا آموزش نظامی ببینن برای دفاع از اکثریت در برابر اقلیت، که اگه بخوان از جاشون تکون بخورن، که ما میدونیم در خود کمون پاریس با نهایت تأسف این اصل رعایت نشد و یکی از دلایل اصلی شکست کمون پاریس هم همین بود که ارتجاع تونست خودش رو در ورسای، در بیرون در پاریس تونست سازماندهی بکنه و بالاخره بیاد و کارگرها رو در شهر پاریس شکست بده، که این شکست البته قابل پیش بینی بود و غیره و غیره، ولی وارد اون بحثاش نمیخوایم بشیم. ولی به طور کلی بنابراین حزب از نظر مارکس یعنی چه؟ دیکتاتوری پرولتاریا یعنی چه؟ تا زمانی که معنی این رو و اینها رو ما در متن تاریخیش قرار ندیم، اون وقت نمیفهمیم که بر سر جنبش سوسیالیستی چه رفته. و بعدن من میخواستم امروز راجع به کتاب چه باید کرد لنین صحبت بکنم و اینکه چرا لنین از این اصل عدول میکنه و در حقیقت پایه‌های به وجود آوردن حزبی رو میذاره در کتاب چه باید کردش، که 2 خصوصیت بنیانی داره، که در حقیقت این کتاب 300-400 صفحه‌ای رو اگه چکیدش رو بخوایم چیز بکنیم، یکی عبارت از اینه که آگاهی از بیرون طبقه کارگر به داخلش میره، یعنی در حقیقت توسط خرد بورژوازی و بورژوازی منتقل میشه به طبقه کارگر. این یک اصله، یعنی در حقیقت انتقال آگاهی از بیرون به درون طبقه کارگر، که حالا خواهم گفت که این چه اشکالاتی داره و چه اشکالاتی به وجود آورده و چرا با زمان حال خانایی نداره. دوم، عبارت از اینه که حزب باید رهبریش در دست افراد حرفه‌ای، آزموده، بسیار آگاه، مخفی اداره بشه. در حقیقت 2 اصلی رو که لنین در کتاب چه باید کردش میاره در اثر این هاست. اینه که این چه عواقبی خواهد داشت و این چه عواقبی به وجود آورده، و بعد موقعی که همین اصول به دست استالین میفته، در زمان خود لنین چجوری روی این مسئله عمل شد و چه اشکالاتی داشت، و بعد که به دست استالین افتاد چی کارش کرد، اینها باید باز بشه، که من اصلا نرسیدم و فکر میکردم امروز من میتونم اینها رو باز بکنم. اینها رو باید ما باز بکنیم و به دقت به اصلاح بررسی بکنیم، و در نتیجه با کمال تأسف من 1 ساعت اولم بازم تموم شد، من ناچارم بر این که اینها فوق العاده پر اهمیته و من در جلسات آینده راجع به اینا صحبت خواهم کرد که از نظر تشکیلاتی چه بر سر مثلا احزاب سنتی، اونی که میگیم سنتی یعنی از این شیوه تشکیلاتی دنبال روی میکنن، و بعد اون وقت تازه ما باید برسم بر سر این که مانتلی ریویو و پال سویزی و هری مکداف و اونهایی که در مجله مانتلی ریویو بودن که من باشون سر کار داشتم چی فکر میکنن راجع به این قضایا، چه تحلیلی دارن از این قضایا، و الان و امروز روز ما در چه شرایطی هستیم و در جنبش نوینی که از 1994 به وجود اومده و ما داریم میبینیمش در حال اوجگیری در سطح جهانی، پال سویزی و ایستوان مزاروش چه کانتریبیوشن و چه سهمی در این قضیه دارن و ما باید با چه دیدی به این قضیه نگاه کنیم، خلاصه چه باید کرد و آینده چه خواهد شد. بنابراین من یک ساعت اولم تمومه، ولی این بحث رو من در جلسات آینده دنبال خواهم کرد. فعلا چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم. ممنونم.
GLIP فون، عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. GLIP فون، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس GLIP فون در هر کجای دنیا که هستید بهره مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن GLIP فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان GLIP فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. GLIP فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد و یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن GLIP فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین، تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
برای خرید چای خوش‌طعم و خوش‌عطر شانس خود را با آزمایش نگذارید. این چای مخصوص صدف است که عطر و طعم استثنایی را تضمین می‌کند. چای مخصوص صدف با دو نوع عطر و طعم مختلف مورد تایید و پسند هر نوع سلیقه و ذائقه. چای مخصوص صدف خوش رنگ‌تر، خوش‌طعم‌تر، پرعطرتر و متفاوت‌تر از آنچه تا کنون میل کردید. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
قابل توجه ایرانیان عزیز، دفتر تأمین امور اجتماعی و مهاجرتی با مدیریت دو نام آشنا مژده و سهیلا با همکاران صادق و وکلای برجسته و آگاه در امور مهاجرت افتخار پاسخگویی به سوالات شما عزیزان را دارد. گرفتن سیتیزنشیپ و تمدید گرین کارت، اقدام جهت اخذ پاسپورت سفید، گرفتن مزایای سوشیال سیکیوریتی، گرفتن بیمه های مدیکر و مدیکال، انجام کلیه امور مربوط به سفارت ایران، گرفتن پاسپورت ایرانی، شناسنامه، کارت ملی و غیره. تلفن تماس 551-33-30 اریا کد 949.
شرکت پاسیفیک وانتیج جی ام ای سی ریل استیت، فروش خانه شما را به قیمت روز ظرف مدت 90 روز تضمین و در صورت عدم موفقیت به همان قیمت از شما خریداری می کند. برای آگاهی بیشتر با تلفن رایگان 1-800-839-1455 داخلی 6666 با آقای سیفی تماس بگیرید.
به این مرد نگاه کنید. آیا او را می شناسید؟ آیا از سرنوشت او اطلاعی دارید؟ در این صورت این شماره را یادداشت کنید. ارزش او 10 میلیون دلار است. ما بنیادی انسان دوستانه هستیم. در ازای اطلاعاتی موثق درباره سرنوشت رون آراد 10 میلیون دلار می پردازیم. گذشته را کنار بگذارید. آینده خود را تضمین کنید. یک تماس کافی است. کاملا محرمانه 10 میلیون دلار. آیا از سرنوشت رون آراد اطلاعی دارید؟
با سلام مجدد به عزیزان، عرض شود که همینطور که در بخش اول برنامه عرض کردم، در حقیقت باید راجع به این سال روز انقلاب 1357 باید تحلیل بشه. این انقلاب، این یک انقلاب ساده نبوده، این یک انقلاب بزرگ بوده. باید پیش زمینه هاش رو که چه چیزی منجر به این شد، نیروهای داخلی در چه وضعیتی بودن و چه ضعف هایی داشتن و در عوض نیروهای اسلام سیاسی چه قدرت هایی داشتن، نقش بسیار مؤثر و فعال امپریالیسم در انتقال قدرت چه بوده، و بعد که اینها به قدرت رسیدن، در حقیقت ما هم باید به ملت خودمون تبریک بگیم به دلیل انداختن یک رژیم سرکوبگر تا مغز استخوان فاسد، استبدادی، دست نشانده و وطن فروش. باید به ملت خودمون در این زمینه ما تبریک بگیم و هم باید تسلیت بگیم، به خاطر اینکه با انتقال قدرت از شاه به شیخ چطور یک استبداد بدتر در حقیقت روی کار اومد. ولی در این حال باید بدونیم و نسل جوان ما باید بدونه که این انقلاب رو نه یه عده روشن فکر به وجود آوردن، نه یه عده به خصوص به وجود آوردن. جامعه ایران آبستن یک تغییر عمیق و آبستن یک انقلاب بود. حالا چطور به انحراف کشونده شد، اون داستان جداییست که باید به دقت تحلیل بشه و بفهمیم که باز هم نقش خائنانه امپریالیسم و صهیونیسم در کمک به اسلام سیاسی و قدرتگیری خمینی چی بوده. عزیزان، باید کتاب بازی شیطانی رو همه ما باید بخونیم تا بفهمیم که اون امپریالیسم و صهیونیسمی که کمک کرد به اینها که به قدرت برسند، کمک کرد به همین اسلام سیاسی که در عراق به قدرت برسه، در عرصه‌ای که در افغانستان به قدرت برسه، ولی حالا که تاریخ مصرفش تموم شده دوباره میخوان دخالت بکنن، کشور ما رو به خاک و خون بکشن، دستاوردهای 20 چند سالی کشور ما رو نابود کنند و دوباره کشور ما رو چند نسل به عقب بندازن و تمام پادوهاشون هم در همین لس آنجلس، در امریکا، در اروپا کوشششون در اینه که دوباره کشور ما رو به خاک و خون بکشن و دوباره دخالت بکنن. در اون زمان آگاهی ملت ما و من نوعی بسیار بسیار پایین بوده و در نتیجه باید از خودمون انتقاد از خود جانانهی بکنیم و حالا با آگاهی در این حالی که علیه استبداد باید ملت ما مبارزه بکنن ولی بگیم دست اجنبی و اجنبی پرست از کشور ما کوتاه، هم اجنبی یعنی تجاوزگر جانی اونهایی که میخوان کشور ما رو بمباران بکنن کوتاه، و هم دست پادوهاشون و اجنبی پرست ها که مرتب مشغول زوزه کشیدن هستن و دارن تشویق میکنن اربابشون رو که به کشور ما حمله بکنه و یا از طریق محاصره اقتصادی ملت ما رو از پا در بیاره. مسئله اینا از پا در آوردن ملت ماست. اینها رو باید ما باز بکنیم. ما وظیفمون اینه که پادزهر تمام این زهرها و سمومی رو که در حقیقت هم رادیو تلویزیون ها و نیویورک تایمز، عزیزان به نیویورک تایمز این روزها نگاه بکنن، درست همون روزنامه‌ای که ملت امریکا را از طریق خانم جودیت میلر خبرنگارشون به جنگ عراق کشوندند و بعد مجبور شدن عذرخواهی بکنند از خوانندگان نیویورک تایمز و بیرون کردن خانم جودیت میلر رو، الان جای خانم جودیت میلر رو آقای مایکل گوردن خبرنگار نظامیشون گرفته که روزنامه به اصطلاح مقاله دیروزش عزیزان در نیویورک تایمز بخونن که خطرناکترین بمب ها توسط ایران داده شده به تمام جنگنده های عراق، ایرانی که همکاری کامل با ارتش امریکا کرده و عبدالعزیز حکیمی که میگه باید ارتش امریکا در عراق بمونه، حالا میگن که ایران خطرناکترین بمب ها رو به جنگندگان عراق داده. یعنی در حقیقت همون دروغ‌های لجن‌آلوده و پستی رو که در حقیقت جودیت میلر به ملت امریکا در نیویورک تایمز داد، الان مایکل گوردن و خانم سیولینو به اصطلاح خبرنگار دیگرشون در پاریس و آقای سنتورا که در بغداده، هر سه اینها و تازه ربوده شدن اون 500 سرباز امریکایی رو در کربلا که باعث خجلتشون شد، اون هم میخوان به گردن ایران، و خلاصه به اصطلاح تمام این قضايا داره همین جوری به اصطلاح قدم به قدم همون راهی رو که آماده کردن و دروغ‌هایی رو که دادن برای حمله به عراق، الان در مورد ایران دارن همون تبلیغات رو دارن به راه میندازن تا افکار عمومی مردم امریکا رو برای حمله به ایران آماده بکنن. همینطور که من بارها عرض کردم به دقت و 100% نمیشود گفت برای اینکه اینها در چنان گردابی خواهند افتاد که اینا تمام هم سران ارتش امریکا، هم سناتورهای امریکا، هم بدنه سیاسی مخصوصا زبیگنیو برژینسکی داره به اینا هشدار میده که در چه گردابی خواهند افتاد اگر به ایران حمله بکنن، ولی به قول معروف تمام این عقل سلیم برباد است و اینها اهدافشون چیز دیگه است و در حقیقت ادامه این جنگ بی پایانی است که در حقیقت دیک چینی از 6 سال پیش علیه کل بشریت آغاز کرده و به قول خودش 50 سال طول خواهد کشید و غیره و غیره. ولی به هر حال راجع به این قضایا در حقیقت مقالات مفصل و متعددی راجع به این قضیه نوشته شده، عزیزان نیویورک تایمز رو دنبال بکنن. ولی موانع دیگری که بر سر راه امریکا هستش، مقاله‌ای در دوباره در Christian Science Monitor هستش که چند روز پیش توسط خانم هلن کوبن نوشته شده. این خانم یعنی خبرنگار Christian Science Monitor رفته و در کشورهای خاورمیانه، در کویت، در عربستان که قطر، در مصر، در اردن، و با تمام به اصطلاح هم سران این کشورها، هم مردم این کشورها و هم روزنامه‌نگارها و متفکرین اونها در حقیقت بحث کرده. تمام اینها بدون استثناء برخلاف آنچه که کاندالیزا رایس و دیک چینی خواستن بین شیعه و سنی و بین کشورهای عرب و ایران اختلاف بندازند، در حقیقت همه اینها مخالف با حمله امریکا به ایران هستند. تمام اینها و البته خانم کوبن تمام دلایل اینها رو بیان میکنه. و در نتیجه ما باید این اخبار رو به دقت دنبال بکنیم و بدونیم که به اصطلاح در خود عراق چی داره میگذره و بعدش کشورهای عربی چی فکر میکنن، در خود امریکا چی داره میگذره و چه مخالفت‌های شدیدی علیه آغاز چنین جنگی داره صورت میگیره و البته از سوی دیگه هم سکان کار در حال حاضر به دست American Enterprise Institute هستش، یعنی جایی که در حقیقت لانه اصلی نئوکنسرواتیف ها و افراطی ترین دستراستی ها و دوستان نزدیک دیکچینی قرار دارن و در نتیجه باید ببینیم که کدوم یکی از اینها پیروز میشن. و بارها من گفتم که ملت ما در این حال، من در یکی از برنامه های آقای حسیبی نامه ای را از ایران خوندم که به تدریج مردم ما چطور خطر جنگ رو در عرض چند هفته گذشته به ویژه بعد از گذشتن اون قطعنامه شورای امنیت احساس کردن و به همین دلیل داره روی احمدی نژاد و جناحش در داخل به شدت فشار میارن که از این عربد کشی ها یه بی خودی نکنه، حل من مبارز نکنه و در حقیقت به اصطلاح آرام بگیره. و این الان در ایران بسیار پر اهمیته و مجلس ایران هم در حقیقت در برابرش ایستاده و به قرار معلوم خود شخص خامنه ای، علی خامنه ای هم در برابرش ایستاده، که اینا به نظر من تحولات خوبی هن. و در این حال البته رژیم ایران جالبه، مقاله دیگه بسیار پر اهمیتی که من در حقیقت بازم هم خبرش از ایران میرسه و هم در حقیقت مطبوعات منعکس شده اینه که رژیم ایران اخیراً در صدد نوعی به اصطلاح کنار اومدن با اهل تسنن افتاده و در نتیجه مسئله سینه زنی، غم زنی، زنجیر زنی و تمام به اصطلاح عمر کشون و غیره و غیره حتی از به اصطلاح توسط رژیم جمهوری اسلامی هم داره محکوم میشه و در نطقها، سخنرانیها، نوشتها و رادیو تلویزیون ایران داره به این کارها در حقیقت انتقاد میشه. همه اینها به نظر من نشانهای بسیار مثبتیه که ملت ایران خواهان جنگ نیستند و هر بخشی از هیئت حاکمه که میخواد در حقیقت تحریک بکنه دشمن رو در حقیقت دارن دست رد به سینش میزنن. و به همین دلیله که الان در نامه قبلی که من خوندم بسیاری از مردم ایران در حقیقت بسیار پشیمون شدن که چرا در انتخابات شرکت نکردن، در انتخابات ریاست جمهوری، و در نتیجه احمدی نژاد تونست رئیس جمهور بشه و از خودشون انتقاد میکنن. اینها نوعی آمادگیه، ولی به نظر من آمادگی دراز مدت تر و بسیار پر اهمیت ترش عبارت از اینه که مردم ایران باید آمادگی برای بدترین سناریو داشته باشن، یعنی در صورت تجاوز چه صهیونیسم و چه امپریالیسم به کشور ما که در حقیقت اینا در صدد فراهم کردن مقدماتش الان هستن. از نظر فیزیکی مقدماتش رو فراهم کردن، چه در خلیج فارس، چه در کشورهای اطراف، و الان دارن روی افکار عمومی مردم امریکا کار میکنن و قرار حالا فردا یا پس فردا گزارشی بدن که ایران چه دخالتهایی در عراق کرده، که ایران دخالتش ما میدونیم کمک به ارتش امریکا و کمک به اشغال عراق بوده و حالا میخوان تمام این شکستهایی رو که در عراق خوردن به گردن ایران بندازن. دروغ، ریا و جنایت تا چه اندازه؟ و در نتیجه مردم ما باید از این قضیه برای یک اتحاد و همبستگی همه جانبه در حقیقت دوباره خودشون رو که این همه درگیر مسائل مادی روز، تلاش معاش که باید باشه و رو آوردن به منقل، رو آوردن به فحشا، رو آوردن به فساد، رو آوردن به اون چیزهای زیرزمینی جشن و پایکوبی و در حقیقت تقلید از MTV و لجن و کثافت در حقیقت فرهنگی امریکا، این باید وسیله‌ای بشه دوباره مردم برگردن به سیاست، برگردن به مسائل سیاسی، برگردن به بالا بردن آگاهی سیاسیشون، برگردن به تعیین سرنوشت کشورشون و با بالا بردن آگاهی سیاسیشون این بار و بعد از 28 یا 9 سال نذارن که دشمن خارجی کنترل این انقلاب آینده رو یا تغییر آینده رو در حقیقت از دستشون بگیره. در نتیجه اگر در 27 یا 8 سال پیش، در 28 سال پیش به دلیل پایین بودن آگاهی سیاسی ما، به دلیل پایین بودن آگاهی سیاسی ما، به دلیل عقب ماندگی فرهنگی جامعه‌مون، به دلیل تلاشی و از هم پاشیدگی نیروهای ترقی‌خواه چه ملی و چپ، به دلیل اختلافات درونی، به دلیل اوضاع جهانی که در حقیقت هم سرمایه‌داری دچار بحران بود و هم سوسیالیسم در حال بحران بود و به همین دلیل یه نفر اومد گفت که نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. 28 سال ما جمهوری اسلامی، یعنی این آلترناتیو سوم را هم امتحان کردیم و در نتیجه ملت ما در عرض این 28 سال تجربه عظیمی رو پشت سر گذاشته و تجربه عظیمی رو، یعنی در حقیقت به نوعی بگیم از یک کوره مذاب گذشته. به قول مارکس میگه که طبقه کارگر نمیتونه همینجوری بیاد قدرت رو بگیره، از یک کوره مذاب باید بگذره تا آب دیده بشه. ملت ما از یک کوره مذاب در عرض این 28 سال گذشتن و الان آب دیده شدن و نباید بذارن دوباره دشمن خارجی و پادوها و سرسپردهاش و نوکراش دوباره بیان و رهبری چنین انقلابی رو که یعنی تغییری رو و یا جابجایی رو که کشور ما هدفش رفتن به طرف استقلال، اونهایی که باید طرفدار استقلال هستن از هر گونه دخالت خارجی باید جلوگیری بکنن و پادوهاش در این جبهه بزرگی که باید برای مبارزه علیه استبداد و امپریالیسم در ایران تشکیل بشه، اونهایی که خواهان استقلال ایران نیستن، یعنی دخالت اجنبی در کشورمون هستن، درش راه ندارن. برای آزادی، یعنی مبارزه با استبداد داخلی، باید مردم و دموکراسی، باید ملت ما بجنگن و هیچ کدوم از اینا قابل انجام نیست مگر اینکه هدفش رفتن به طرف عدالت اجتماعی باشه. برای اینکه این سه تا مؤلفه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی که از زمان انقلاب مشروطیت مطرح بوده و هیچگاه به منصه ظهور نرسیده و به اهدافش نرسیده به دلیل دخالت جنایتکارانه نیروهای اجنبی و اجنبی پرستهای داخلی. شما تاریخ 150 ساله ایران رو نگاه بکنید و ببینید ملت ایران چه کوشش‌های قهرمانانه‌ای کردن و بعدش با دخالت‌های هم تزار روس، هم دولت انگلیس و بعدش هم دولت امریکا در کشور ما چطور، و بعدش اجنبی پرست‌ها و وطن فروش‌هایی که اومدن عهد مودت با اینها بستن و در حقیقت در خدمت اجنبی قرار گرفتن و این انقلابات و این کوشش‌های ملت ایران رو در حقیقت عقیم کردن. الان ولی یک تغییر کیفی در ایران به وجود اومده. یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب 1357 اینه که ایران رو به هر حال از یوغ خارجی آزاد کرد و در نتیجه جمهوری اسلامی علارغم تمام کشتارهاش نتونست انقلاب رو شکست بده و ملت ایران هنوز دارن تلاش میکنن و آگاهی سیاسی ملت ایران اصلا قابل مقایسه با ماها، یعنی نسل قبل نیست. این رو ملت ایران باید بدونن و از این مسئله باید استفاده بکنن و نذارن این بار هم مثل 1357 اجنبی دوباره بیاد. آقای جنرال هایزر، آقای ارشوت که سایر به اصطلاح افرادشون و آقای ویلیام سولیوان به شاه بگه برو و بعد بگه که ما باید با انقلابیون همکاری بکنیم و همکاری هم کردن و در نتیجه به اصطلاح جاده رو صاف کردن برای با دخالت فعال و جنایتکارانشون در حقیقت این انقلاب رو اینجوری به شکست کشوندن. این بار ما نباید بذاریم که این انقلاب با شکست روبرو بشه و جامعه باید به طرف آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی بره. به این ترتیب وقت من در امروز هم تمام این بحث ها رو در هفته آینده ادامه میدیم. به این ترتیب من خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.
ابتکاری دیگر از کمپانی گولد لاین. جی ال پرینت، طراحی تا چاپ از طریق اینترنت بدون نیاز به دانش گرافیک. در دنیای پرتحرک امروز، سرعت، کیفیت و سرویس عامل اصلی موفقیت است. بیزینس کارت شما معرف شخصیت کاری شماست. برای چاپ بیزینس کارت خود کافیست به سایت www.glprint.com وارد شوید، نوع شغل و فعالیت حرفه‌ای خود را برگزینید، سپس طرح مورد علاقه خود را از میان صدها نمونه موجود انتخاب کنید و در آخرین مرحله مشخصات خود را در جدول مخصوص وارد کرده چاپ و ارسال آن را به ما بسپارید. در عرض 24 ساعت بیزنس کارت شما را جهت ارسال به منزل و یا محل کار شما آماده خواهیم نمود. در اولین فرصت وارد سایت www.glprint.com شده و سرویس ها و هدایای بی نظیر آن استفاده کنید. 125 عدد بیزنس کارت تمام رنگی به صورت رایگان به عنوان هدیه افتتاحیه دریافت نمایید. با گولد لاین تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.